آقای دکتر فرامرزی، معاون اقتصادی مرکز آمار هم مهمان این لحظه پارک شهر رادیو تهران هستند. آقای راسخ، فرصت در اختیار شماست.
خیلی متشکرم خانم کریمی بزرگوار. آقای دکتر ایوب فرامرزی، معاون محترم اقتصادی و برنامه‌ریزی مرکز آمار روی خط ارتباطیمون هستند. آقای دکتر فرامرزی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام دارم خدمت جناب آقای راسخ، همکاران محترم و شنوندگان خوب رادیو تهران.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرامرزی، زنده باشید. آمار تورمی که از سوی مرکز آمار اعلام شده هفته گذشته به نوعی حالا رسانه‌ای شد و نشد، 26.4% هست. چون موضوع برنامه امروز پارک شهر ما بحث هدف گذاری است، اینکه در زندگی چه هدفی دارید، چگونه هدف گذاری میکنید، میخواستم وقتی این آمار منتشر میشه، البته آمار منتشر شده یه مرکز آمار بیشتر به درد کارشناسان میخوره و مسئولینی که میخوان برنامه ریزی کنن، اما وقتی یه شنونده میشنوه آمار تورم 26.4% هست، بایستی چه برنامه ریزی برای زندگیش بکنه و چگونه نگاه بکنه به آماری که اینگونه منتشر میشه و اصلا چطور باور کنه که آمار تورم آیا واقعا این هست یا نیست؟
اجازه بدید من یک مقدمه رو خدمت شما عرض
کنم.
ما با مراجعه به 231 شهر کشور، مراجعه به 626 آبادی کشور، 470 قلم کالا رو قیمت‌هاشون رو میپرسیم.
بله.
خب شما ببینید دیگه، این روستاها میتونن از استان بزرگ و عزیز سیستان بلوچستان باشن، از استان بزرگ آذربایجان شرقی باشن، یعنی از شرق و غرب کشور.
بله.
این قیمت‌های 475 قلم کالا که گرفته میشن، یک میانگینی، یک متوسطی ازشون گرفته میشه. این متوسط و میانگین میشه تغییراتش، میشه این تورمی که ما اعلام میکنیم.
بله.
خب این متوسط یک سری الزامات ریاضی و محاسباتی هم برش حاکم میشه، یعنی که 26% یک روندی داره، یک خدمت شما که عرض بکنم حرکت پیوسته ای داره. این حرکت پیوسته گاهن از وقتی که نوسانات، وقتی که تغییرات و تحولات قیمت در اقتصاد زیاد باشه، حرکتی شبیه به موج سینوس پیدا میکنه، بالا و پایین میره. جدای از اینکه در بازار چه اتفاقی میفته، این یک مشکل ریاضی است یا یک خاصیت ریاضی است که همه جای دنیا هم از این فرمول استفاده میکنه. خب این نکته اول من به شما بگم. نکته دوم این که الان که تورم 26.14% هست، به این معناست که اون متوسط قیمتی که خدمت شما عرض کردم برای 475 قلم کالا توی کل کشور با سرعت 26% در حال رشد کردن هست.
بله.
به معنای این نیست که رشدش کمه یا رشد کنه یا اندکی،
سرعت رشد قیمت رو نشون میده. بله.
سرعت متوسط رشد قیمت ها در کشور 26ه که این 26 ما رو جز 4 کشور پرتورم جهان قرار داده.
بله.
یعنی اینجوری فکر نکنیم که این عدد عدد کوچکیست.
بله.
بسیار عدد بزرگیست. یک نکته دو، در این ماه به واسطه نوساناتی که در بازارهای مختلف وجود داشت، یک اتفاقی افتاده و اون این که نرخ تورم ماهانه به عدد 6.4% رسیده.
یعنی ظرف یک ماه 6.4% تورم افزایش پیدا کرده.
6.4% قیمت این 475 قلم کالا که یک مجموعه سنگین، یعنی 6% تغییرش واقعا خیلی زیاده. 6% تغییر اتفاق افتاده، بیش از 6.5% تغییر اتفاق افتاده و این به این معناست که اگر قرار باشه ماهانه ما 6% تورم داشته باشیم، عدد تورم در پایان سال شاید یک عدد نجومی بشه و عدد بزرگی بشه.
چقدر بودن آقای دکتر؟ چقدر ممکنه این عدد بشه؟
والا بسته به توانایی و توانمندی سیاستگذار و برنامه ریز داره. سیاستگذار و برنامه ریز یک بخشش دولت، یک بخشش هم بخشای دیگه حاکمیتی هستن، ولی بسته به توانایی اونها در مدیریت کشور و مدیریت اقتصاد داره.
درست.
نمیدونم، نکته که وجود داره اینه که به احتمال بالا این روند منجر خواهد شد در طی ماهای آینده یک مقدار تورم افزایش پیدا کنه.
یک مقدار یعنی چقدر آقای دکتر فرامرزی؟
بالا اینکه پیش بینی نمیشه کرد، ولی الان
اگر روند این باشه،
روند رو به رشد، یعنی
نه اگر روند این باشه چقدر؟
اگر روند این باشه شاید ما به تا پایان سال احتمالاً به تورم هلوش 40 حداقل بایستی برسیم. اگر روند این باشه، حالا
مگه اتفاق خاصی بیفته
اجازه پیش بینی نداریم، بایستی
بله متوجه میشم،
ببینیم توی محاسبات چه اتفاقی میفته، اعداد ارقام رو جمع بکنیم. ولی اگر روال این باشه خب اعداد بزرگی خواهند شد. در ارتباط با مردم که چگونه سیاست گذاری بکنن، در ارتباط با زندگی
چگونه هدف گذاری کنن، بله
مردم خب بالاخره در شرایطی هستن که شاید قدرت به برنامه ریزی و سیاست گذاری براشون کم باشه.
بله.
بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار ما میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که قدرت خرید خانوارهامون داره سال به سال کاهش پیدا میکنه و کاهش قدرت خرید به معنای کاهش قدرت مانوردهی هست.
بله.
یعنی مردم ما بر توی برنامه ریزی و مانوردهی یک مقداری دست بالشون بسته تر میشه. ما توی اقتصادی قانونی داریم و البته خب این قانون که ما وضع کردیم نیست، قوانین اقتصاد بر اساس رفتار مردم شکل میگیره،
قوانین بازار در واقع. بله.
دقیقاً. مردم زمانی که قدرت خریدشون کاهش پیدا بکنه، اون کالاهایی که یک مقداری جنبه ضروری تر دارن رو کنار میگذارن، میرن مجبور میشن کالاهای ضروری تر رو مصرف بکنن. مثلا بله. مردم کالاهای ضروری مثل چه چیزی میتونه باشه؟ مثل خوراک و پوشاک، حالا پوشاک هم باز یه مقدار غیر ضروری تره،
مثلا سفرشون میزنن به خوراکشون اضافه میکنن. بله.
دقیقاً دیگه، خوراک و مسکن و بس سلامت و بهداشت و آموزش هم که الان جزء کالاهای ضروری خانوار تلقی میشه. یعنی ما دیگه از سمت پوشاک و کفش، از سمت نمیدونم وسایل نقلیه، از سمت خدمت شما که عرض کنم تفریح و فرهنگ، از اون مسائل مردم مجبور هستن که بگذرن و بیان بیشتر از اینشون رو بذارن روی خوراک و پوشاک.
درسته.
و این رو من به عنوان یک فردی میگم که جایگاه مستقلی دارم و
بله.
من شما که عرض بکنم وظیفه‌ام صرفا اندازه‌گیری شاخص‌ها، من توی سیاست گذاری.
حالا آقای دکتر، من با توجه به اعلام این آمار میخوام این سوال رو به نمایندگی از مردم بپرسم.
بله.
این 475 قلم کالایی که محاسبه میشه، مثلا 10 سال پیش، حالا یک کم کمتر یک کم بیشتر، 400 قلم بود، 420 قلم بود.
بله.
این 560 قلمی که اضافه شده قاعدتا مثلا شیر و ماست و پنیر نیست که ما هر روز استفاده
بله.
میکنیم. یه چیزایی که ممکنه مثلا ماهی یه بار، دو ماهی یه بار، سه ماهی یه بار استفاده کنیم. یا برخی اقلام هستن که قیمتش تکلیفیه، مثل برق و آب و گاز و موضوعاتی از این دست.
بله.
آیا وقتی ما 50 قلم اضافه میکنیم خود به خود عدد محاسباتی که تورم ما پایین تر نمیاد و این به این معنا نیست که در واقع عدد به دست اومده، گرچه بر اساس موازین بین المللی به دست اومده، استانداردهای بین المللی به دست اومده، اما نشانگر آمار واقعی رشد سرعت گرانی نیست؟ آیا به این معنا نیست؟
نه، چون ما این نکته رو اول خدمت شما عرض بکنم. ببینید در طی 20 سال گذشته یک سری اقلام کالایی جدیدی به سواد خانوار اضافه شدن و وزنشون قابل توجهه. مثلا ابزار و تجهیزات رایانه‌ای، ما هر خانواری که فرزند داشته باشه به شکل ویژه میدونه که توی این حوزه ها بایستی هزینه بیشتری انجام بده. خب ما اگر محاسبات این اقلام جدید رو در سواد خانوار لحاظ نکنیم، نمیتونه اون قیمتی که داریم محاسبه میکنیم واقعا قیمتی باشه که فشار بر جیب خانوار رو نشون بده.
این لیست منتشر شده آقای دکتر فرامزی؟
جا
این 475 قلم، ما به عنوان شهروند اگر مراجعه کنیم به مرکز آمار، سایت مرکز آمار به ما نشون میده که این 475 قلم چیه؟
لیست اقلام، بله، ما از ماه آینده لیست این اقلام ان شاء الله روی سایت میذاریم، قابل دسترس همه افراد باشه. ولی
درست،
الان پژوهشگرا اگر مراجعه بکنن درخواست بدن بهشون داده میشه.
درسته.
وجود داره. حالا این رو میخواستم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
این که ببینید، ما هر یکی از اهداف اصلی که تورم داره دنبال میکنه اینه که چه فشار هزینه‌ای بر جیب خانوار داره تحمل.
درسته.
یک سری اقلامی رو اشاره کردید که اینا اقلامی هستن که قیمتا به شکل دستوری ثابت هست، مثل برق و گاز و این چنین اقلام. تکلیفی
قیمت دیگه. بله.
آره، این اقلام، خب ما اول باید بپذیریم که حتما در سبد خانوار جا داره.
بله.
یعنی خانوار یک مقداری داره برای آب و برق و گازش هزینه میکنه.
درست.
ولی چون قیمتشون داره به شکل دستوری تعیین میشه، ما باید همون قیمتی که خانوار پرداخت میکنه رو برای محاسبه
بله.
پرداخت از جیب خانوار در نظر بگیریم.
چون تو سبد مصرفی هستن، بله.
سبد مصرفی خانوار مجبور هستیم که اونو در نظر بگیریم. وگرنه ما مثلا ممکنه قیمت دو برابر در نظر بگیریم، ولی اولا خانوار اون قیمت رو پرداخت نمی‌کنه. خانوار اون قیمتی رو که پرداخت می‌کنه، اون رو ما مبنای محاسبه تورم خانوار قرار می‌دیم.
درست. پس شما عدد رو واقعی می‌بینید دیگه، این 26.6
عدد واقعی. ما مثلا الان با خیلی از فروشگاه‌ها که ازشون قیمت می‌گیریم، روی ممکنه قیمت روی جلد بعضی از کالاها کمتر از اون قیمتی باشه که خانوار داره پرداخت میکنه. ما به قیمت روی جلد کاری نداریم.
قیمت مصرف.
فروشنده میپرسیم شما اینو با چه قیمتی داری به مردم میفروشی؟
بله.
یا آمارگیر ما اونجا وای میسه و خرید و فروش ها رو اونجا
میبینه. بله. آقای دکتر ببینید، من یه گوشی تلفن همراه میخرم، ممکنه 5 سال عوضش نکنم. اما مجبورم هر روز مثلا لبنیات بخرم، مجبورم به صورت ماهانه گوشت و مرغ بگیرم و خیلی اقلام دیگه. با وجود اینکه این کالاها، این 475 قلم همشون نقش استفاده استمراری در زندگی من ندارن، چطور میشه گفت این عدد واقعی است؟
بله، عدد تمام. ببینید، یه پرسشنامه‌ای داریم، ماموران ما مراجعه میکنن و زحمت میدن به مردم عزیزمون تحت عنوان پرسشنامه هزینه و درآمد خانوار.
خب
ما به خانوار مراجعه میکنیم، میپرسیم که در طی یک ماه گذشته 1000 پرسش رو هم ازشون میپرسیم. میگیم در طی یک ماه گذشته از این 1000 قلم چه اقلامی خریدی، از هر کدومش چه مقداری خریدی؟ خب یک مقداری زمان برم هست، ما از مردم تشکر میکنیم صمیمانه که این وقت رو میگذارم و یه اطلاعات رو پر میکنیم. یه اطلاعات هم صرفا جنبه خدمت شما که ارز کنم محاسباتی داره و هیچ استفاده دیگه هم ازش نمیشه. خدمت شما که ارز کنم، ما ازشون میپرسیم، میگیم آقا شما چقدر ماست خریدین؟ مثلا میگه من 100,000 تومان هزینه ماست دادم توی یک ماه گذشته، حالا نمیدونم حداقل.
درست.
و بعد بهش میگیم گوشی همراه چی خریدی؟ میگه من گوشی همراه نخریدم. و همینطور ما هر سال داریم مراجعه میکنیم.
بله.
و میایم برای یک سال مشخصی که یک سال تقریبا بودیشی باثبات باشه، به دور از تنش و مسائل دیگری باشه، یک سال عنوان سال مبنا میدیم، بگیم که آقا در این سال متوسط خانوارهای کل کشور چه هزینه ای رو برای ماست انجام دادن، طول یک سال چه هزینه ای رو برای موبایل انجام دادن. شما حساب کنید خانوارهای کشور هزینه شون برای لبنیات قاعدتا خیلی بیشتر خواهد بود تا هزینه شون برای موبایل. بنابراین ما یک ضریبی تا عنوان ضریب اهمیت یا وزن رو اختصاص میدیم به موبایل بر اساس هزینه کرد خانوارها. ببینیم چقدر هزینه کردن به شکل متوسط، یک وزنی متناسب با اون میدیم. برای لبنیات هم یک وزنی متناسب با لبنیات،
یعنی ضریب میخوره در واقعش.
یک سالی موبایل بخره تا 5 سال دیگه نخره.
دوست.
ولی این جمعیت 80 میلیونی حتما خیلی از افراد هستن که دارن موبایل رو در طول سال.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرمزه، خیلی ازتون ممنونم، از توضیحاتتون براتون عظیم موفقیت میکنم.
ارادت دارم جناب رادیو.
روز بسیار خوبی داشته باشید.
سلامتی برای شما.
خواهش میکنم. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار. خدا حافظتون.